خب فرض کن میخوای اسم خودت رو یا مثلا هر کلمه انگلیسی رو به ژاپنی بنویسی. از کجا باید شروع کنی؟ منبعی که داریم مثل یه نقشه گنجه. ولی خب اولش یکم گیج کننده است. قرار امروز با همین نقشه رو بخونیم و بفهمیم چطور میشه این کار رو درست انجام داد.
دقیقاً. و کلید این معما ببین توی سه تا سیستم نوشتاری ژاپنیه. انگار سه تا در جلوی ماست. و منبع میگه دو تاشون اصلا ما رو به جواب نمیرسونن. ولی برای اینکه بفهمیم چرا باید یه نگاه خیلی سریع به هر سه بندازیم تا برسیم به اون در اصلی.
عالیه. پس در اول هیراگانا، درسته؟
آره، هیراگانا.
که واسه کلمات اصیل ژاپنی و ساختار جمله به کار میره. مثلا کونیچیوا یا همون کونیچیوا. در دوم کانجی. اینا همون کاراکترهای پیچیده چینی هستن، هر کدوم یه معنی کامل دارن، مثل اون کاراکتر یاما یا کوه. این دوتا پس به درد اسم خارجی ما نمیخورن.
نه اصلا. پس میرسیم به در سوم
که کاتاکاناه، که ستاره اصلی ماجراست.
اینجور چیزا، مثلا قهوه یعنی کافی میشه کافی. پس هر وقت کلمه دیدی که با این حروف نوشته شده تقریبا مطمئن باش که ریشه ژاپنی نداره.
آها، پس تمام تمرکز ما باید روی کاتاکانا باشه.
یه چیزی که منوه خیلی روش تاکید داشت این بود که
این کار ترجمه نیست، بلکه یه چیزیه به اسم آوانگاری. این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ما معنی کلمه رو منتقل نمی کنیم. ما داریم صدای اون کلمه رو با ابزارهای صوتی زبان ژاپنی بازسازی می کنیم. انگار مثلا داری با لگوهای ژاپنی یه کلمه انگلیسی می سازی. طبیعتاً نتیجه 100% شبیه اصلش نمیشه، چون خب لگوها محدودن.
چه تشبیه خوبی. بیا امتحانش کنیم. منبع یه مثال ساده داره. اسم سارا. تلفظش دو بخشه. سا و را. ژاپنی هم واسه هر دو هجای آماده داره. پس میشه سارا. این که خیلی سرراست بود. ولی صبر کن ببینم. اینجا اسم مایکل رو نوشته مایکرو. یعنی مایکرو. خب مای و که رو میفهمم، ولی اون رو آخرش از کجا اومد؟ این که تو تلفظ اصلی کلمه نیست.
آها، اینجاست که به یه نکته خیلی جالب میرسیم. منابع نشون میدن که توی فلسفه صدای ژاپنی هر صدا باید کامل و مستقل باشه. یه صامت تنها مثل ل در آخر مایکل از نظر ژاپنی یه صدای ناقص و ناتمومه. برای همین زبان به طور خودکار بهش یه مصوت او اضافه میکنه تا تبدیلش کنه به یه هجای کامل و خوشاهنگ، یعنی رو یا رو.
عجب. پس در واقع زبان ژاپنی کلمات خارجی رو یه جورایی اصلاح میکنه تا توی قالبای صوتی خودش جا بشن. این فقط یه بازنویسی ساده نیست، یه جور بومی سازیه. این قانون خیلی چیزا رو روشن میکنه. ولی صبر کن، یاد مثال کافی افتادم که شد کوهی، یعنی کوهی. اون خط تیره وسطش چیه؟
اون خط تیره هم یکی دیگه از همین ابزارهای بومی سازیه. وقتی یه حرف صدادار کشیده تلفظ میشه، مثل صدای ای توی کافی، ژاپنی ها با این خط نشونشون میدن. یعنی کو رو معمولی بگو، ولی هی رو یکم بکش. یه قانون جالب دیگه هم برای حروف ال و آر هست.
آها، اینو شنیدم.
توی ژاپنی این دوتا صدا در واقع یکی حساب میشن و هر دو با سری ر نوشته میشن.
پس اگه دوستام لری بخواد اسمش رو بنویسه، به یه ژاپنی بگه من لری هستم یا من ری هستم، فرقی نمیکنه.
دقیقاً، خودش کلی سوء تفاهم بامزه میتونه ایجاد کنه. یه ابزار جالب دیگه هم هست، حرف تسوی کوچک، یعنی تسو. این حرف خودش خونده نمیشه، بلکه یه مکس کوتاه ایجاد میکنه و حرف صامت بعدش رو تشدید میده. مثلا کلمه پاکت میشه پوکت دو، یعنی پوکت دو. اون مکس کوتاه بین پو و کتو با همین حرف کوچیک نشون داده میشه.
این خودش یه دنیای جدیده. منبع به چند صدای دیگه هم اشاره کرده بود که کلن توی ژاپنی وجود ندارن. مثل صدای وی که معمولاً بی میشه. واسه همین ویزا میشه بیزا یا بیزا. یا صدای تی اچ که معمولاً اس یا زد تلفظ میشه.
درسته. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، کلید کار اینه که واسه اسم خودت یا هر کلمه خارجی باید روی کاتاکانا تمرکز کنی. و خب با این منطق هجایی و قوانین صوتی زبان ژاپنی دوست بشی. منبع یه پیشنهاد عالی هم میده. کیبورد ژاپنی رو روی موبایل یا کامپیوترت فعال کن. اینطوری وقتی اسم خودت رو به انگلیسی تایپ کنی، سیستم خودش گزینه‌های درست کاتاکانا رو بهت پیشنهاد میده و این بهترین راه تمرینه.
عالیه. خب حالا که میدونیم تقریبا هر صدایی رو میشه با این لگوهای کاتاکانا بازسازی کرد، یه سوال جالب پیش میاد. آیا این آوانگری به معنی فهموندن معنی اون کلمه به یه ژاپنی زبانه، یا این کار صرفاً یه بازنویسی صوتیه و برای انتقال معنا به چیزی بیشتر از صدا نیاز داریم؟ این سوالیه که میشه در موردش فکر کرد.